أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن بود. صاحب کفای فرمود استصحاب عدم ملازمه جاری نیست، چون ملازمه از امور ازلیه است. اگر شک در آن بکنیم، از ازل شک میکنیم که این ملازمه بوده است یا نه. پس حالت سابقه متیقنه عدمیه ندارد تا استصحاب کنیم عدم ملازمه را. که عرض کردیم که در هر موردی که ملازمه باشد صحیح است که قبل از وجود ملزوم ما بگوییم که ضرورت نداشته است وجود لازم. مثلا بین وجود آتش و وجود حرارت ملازمه است، ولیکن صحیح است بگوییم که قبل از وجود آتش ضرورت نداشته است بالفعل وجود حرارت. و ما اگر شک بکنیم در ملازمه بین وجود آتش و وجود حرارت، درسته که نمیتونیم استصحاب کنیم عدم ملازمه را، ولی میتونیم استصحاب کنیم عدم ضرورت بالفعل وجود حرارت را، که قبل از وجود آتش متیقن است این عدم ضرورت وجود حرارت، و بعد از وجود آتش اگر شک در ملازمه داشته باشیم بین وجود آتش و وجود حرارت، شک می کنیم در تحقق ضرورت بالفعل وجود حرارت، استصحاب می کنیم عدم آن را. اگر این اصل مثبت نبود، می توانستیم با این استصحاب عدم ضرورت نفی کنیم وجود حرارت را. در ما نحن فی هم همینه. ما درسته که ملازمه بین وجوب نفسی مثلا نماز با وجوب غیری وضوء برای ما از ازل مشکوک هست، ولی میگوییم یک زمانی که نماز وجوب نفسی نداشت، اون زمان ضرورت نداشت وجوب غیری وضوء برای نماز، چون هنوز نماز وجوب نفسی نداشت. بعد از وجوب نفسی نماز استصحاب میکنیم هنوز هم ضرورت پیدا نکرده است وجوب غیری وضوء. اگر اصل مثبت اشکال نداشت، میگفتیم پس وجوب غیری پیدا نکرده است. حتی اگر کسی بگوید که وجوب نفسی وضوء جعلش ازلی است، یا روح آن که اراده خداست ازلی است، باز ما می توانیم به لحاظ عالم مجعول لحاظ کنیم، بگیم یک زمانی که من مکلف موضوع تکلیف نبودم، اون زمانی که بالغ نبودم بر من وجوب نفسی نداشت نماز،
ضرورت
وجوب نفسی نداشت، و خدا از من اراده نکرده بود نماز خواندن را، اون وقت ضرورت نداشت وجوب غیری وضوء نسبت به من و یا اراده غیریه مولا نسبت به وضوء در رابطه با من. بعد از این که موضوع تکلیف بر من منطبق شد، من بالغ شدم، شرایط تکلیف در حق من فراهم شد، وجوب نفسی نماز حادث شد، شک می کنم در تحقق ضرورت وجوب غیری وضوء در حق من استثاب می کنم عدم تحقق این ضرورت را. ولیکن مشکلش این است که این اصل مثبت هست برای نفی وجوب شرعی غیری وضوء. چون فعلا بحث در اجراء اصل در مسئله اصولیه است، از این مرحله که گذشتیم و تنها اشکالی که در این مرحله بود اصل مثبت بودن این استصحاب بود، حالا میگیم در خود وجوب شرعی غیری وضوع بیاییم اصل جاری کنیم که میشه اجراء اصل در مسئله فقهیه، حالا استصحاب کنیم عدم وجوب شرعی غیری وضوع را، چه به معنای استصحاب عدم جهل چه معنای استصحاب عدم مجهول، هم انشاءن هم روحن به همین نحو که عرض کردیم که یک زمانی خدا از من اراده غیریه نکرده بود که وضوع بگیرم، اون وقتی که من بالغ نبودم، یا در حج اون وقتی که من مستطیع نبودم خدا اراده نفسیه نداشت من حج بروم چون من مستطیع نبودم. حتی اگر اراده خدا نسبت به صدور حج از مستطیع ازلی باشد، ولیکن عرفاً صحیح است که تا من مستطیع نشدم بگویم که خدا از نسبت به من اراده نداشت که حج بروم چون هنوز مستطیع نبودم. اون وقت اراده غیریه هم نداشت که تیه طریق بکنم به سمت مکه، استصحاب میکنم عدم وجوب غیری طی مسیر را، یا استصحاب میکنم عدم اراده غیریه مولا را نسبت به طی مسیر به سمت حج. و برخی هم گفتند که چه اشکالی دارد براءت جاری کنیم از وجوب غیری شرعی این مقدمه واجب، که به این میگوین اجرا است در مسئله فقهیه. ایرادهایی به اجراء این اصل گرفته شده است که عمده این ایرادها را عرض میکنیم. ایراد اول ایرادی است که صاحب کفایه مطرح کرده و خواسته جواب بده، و محصل این ایراد اینه که از جریان اصل عدم وجوب شرعی مقدمه، حالا یا استصحاب یا براءت، لازم میاد بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه تفکیک بشه. چون شما وجوب نفسی ذل مقدمه که مثلا وضوع هست در حقتان فعلی است، ولیکن با این استصحاب و یا براءت که نفی کردید وجوب غیری وضوع را، دیگر وجوب غیری وضوع فعلی نیست، چون حکمی که اصل آن را نفی کند به مرحله فعلیت نمی رسد، به مرحله فعلیت نمی رسد. پس وجوب نفسی نماز می شود وجوب فعلی، ولیکن بعد از اجراء اصل عدم وجوب وضوء وجوب غیری فعلی قطعا نخواهد داشت وضوء این نماز، و این مستلزم تفکیک بین وجوب نفسی فعلی نماز و وجوب غیری فعلی وضوء برای این نماز هست. شمایی که احتمال می دهید تفکیک بین این دو عقلا محال باشد، چطور می توانید جذب پیدا کنید به جریان اصلی که مستلزم تفکیک است بین این دو؟ وگه می شود همزمان شما احتمال بدهید که تفکیک بین وجوب نفسی فعلی نماز و وجوب غیری فعلی وضوء محال باشد، در این حال هم جازم بشوید به جریان اصلی که مستلزم تفکیک بین این دو است. این محال هست. این یعنی جزم به وقوع شیئی که محتمل هست مستلزم محال باشد. شیئی که محتمل هست مستلزم محال باشد، یعنی این شیء محتمل الاستحاله است. اگر محتمل الاستحاله است، چطور جزم به تحقق آن پیدا کنیم؟ و این اشکال اشکال قوی است. جوابهایی از این اشکال داده شده. جواب اول رو خود صاحب کفایه مطرح میکنه. صاحب کفایه میگه درسته اشکال شما خیلی اشکال دقیقیه، ولی به یک شرط، و اون شرط اینه که ما احتمال ملازمه بین وجوبین فعلیین بدهیم. اگر ما احتمال بدیم ملازمه عقلی هست، یعنی امتناع دارد تفکیک بین وجوب فعلی نفسی نماز و وجوب فعلی غیری وضوء برای نماز، حق با شماست. اما ما علم داریم که تفکیک بین مرحله فعلیت این دو وجوب ممکن است و هیچ ملازمه ای نیست بین فعلیت وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن. اونی که ما احتمال میدیم ملازمه در آن را، ملازمه بین وجوب انشائی نفسی نماز و وجوب انشائی غیری وضوء نماز هست. ما احتمال میدیم در مرحله انشاء تفکیک بین اینها ممتنع باشد و بین این دو ملازمه باشد. از جریان اصل عدم وجوب غیری مقدمه واجب تفکیک بین الانشائین لازم نمیاد، تفکیک بین الفعلیتین لازم میاد، و اون هم که ما احتمال نمیدیم در مرتبه فعلیت ملازمه باشه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه آن. و واقعا این جواب از صاحب کفایه عجیبه. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اصلا اون ملازمه‌ای که مطرح است، اون ملازمه‌ای که مطرح است در بحث مقدمه واجب، ملازمه بین حب نفسی و اراده نفسیه به ذل مقدمه با حب و اراده غیریه به مقدمه آن است. و الا کسی توهم نمی کند که بین الانشائین به قول محقق اصفهانی ملازمه باشد، که انشاء وجوب نفسی نماز محال است منفک بشود از انشاء وجوب غیری وضوء برای نماز. کسی این را توهم نمی کند. اونی که مطرحه اینه من اراد شیئاً یستحیل ان لا یرید مقدمته. اصلا اجازه بفرمایید فعلیت مرحوم آخون یعنی انقضاح اراده در نفس مولا. اگر اصل جاری بشود برخلاف یک حکم واقعی، بارها صاحب کفایه تصریح کرده گفته این حکم فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه این اصل وقتی جاری شد اگر بخواهد اذن بدهد در مخالفت اون حکم واقعی، با اراده لزومیه طبق اون حکم واقعی جمع نمی شود. اجازه بفرمایید. بحث در اینه شما بعد از اجراء اصل عدم وجوب غیری وضوء نماز اون اراده لزومیه مولا را نسبت به نماز با وضوء که ذل مقدم است نفی کردید؟ نفی نکردید. بل وجدان مولا الان اراده نفسیه دارد نسبت به نماز با طهارت و مدعای قائلین به ملازمه اینه که محال است مولا اراده لزومیه داشته باشه نسبت به ذل مقدمه بالفعل، ولی اراده لزومیه تبعیه نسبت به مقدمه آن نداشته باشه. شما میگید اصل جاری شد. خب اصل جاری شد، فرض اینه که میخواد بگه الان اراده لزومیه تبعیه نسبت به این مقدمه ندارد مولا بعد از جریان اصل. این مستلزم تفکیک بین الاراده النفسیه لذل مقدمه و بین اراده طبعیه و غیری نسبت به مقدمه آن هست. میشه تفکیک بین المتلازمین. شبهه امتناع تفکیک بین المتلازمین، احتمال امتناع تفکیک بین المتلازمین کسی بدهد که طبعا کسی که اصل عملی جاری میکند در مورد شک در ملازمه، یعنی احتمال میدهد ملازمه باشد بین ارادتین، یعنی احتمال میدهد ممتنع باشد تفکیک بین ارادتین، چطور میخواهد جازم بشود به اصلی که نتیجهش انتفاع فعلیت یعنی اراده نسبت به مقدمه است، با اینکه نسبت به ذل مقدمه قطعا مولا اراده فعلیه دارد. فرض اینه مرحوم آخون میگه اگر حکم واقعی اصل برخلافش جاری شد قطعا فعلی نیست، قطعا اراده بر طبق اونیست، قطعا مولا اراده طبعیه ندارد نسبت به این وضوع بعد از اجرای اصل، کمان که اصل عدم حرمت شربتتون شما جاری کنید صاحب کفایه تصدیق کرد گفت محال مولا بعد از که خودش این اصل رو جاری کرد و اذن داد در ارتکاب شربتتون، محال است بگوید ولیکن من کراهت لزومیه دارم نسبت به شربتتون، یا به تعبیر دیگر اراده لزومیه دارم که شما ترک کنید شربتتون را. میگویند مولا هم اراده لزومیه داری مردم شربتتون را ترک کنند چون معنای حرمت فعلی این است، و هم از اون طرف ترخیص میدهی در ارتکاب شربتتون، این که جمع بین المتناقضین است. و لذا میگوید بعد از اجراء اصل اباحه در حرمت در شربتتون یقینا حرمت واقعی فعلی نیست. ها حالا گاهی تعبیر میکنه فعلی نیست، گاهی تعبیر میکنه فعلی من جمعی الجهاد نیست. فعلی من جمعی الجهاد نیست یعنی تمام شرایط فعلیت فراهم شده، مونده شرط آخر. مثل همون قضیه که گفتن ازدواج کردی یا نه، گفت که نصفش درست شده. گفتن چطور؟ گفت من خواستگاری کردم، فعلا اون دختر قبول نمی کنه. خب اینجوری این فعلی من بعض الجهاد مثل نصف ازدواج این آقا درست شده هست. یعنی الان ازدواج نکرده، درست نشد، الان فعلی نیست. خب چطور میتونید جذب پیدا کنید به چیزی که شاید محال باشد؟ اگر جذب پیدا نمی کنید، جذب پیدا نکنید به تعبد شارع، اجازه بفرمایید، پس باید جذب کنید به تعبد شارع، و الا شک در تعبد شارع مساوق است با عدم حجیت. محقق اصفهانی جواب دومی داده. محقق اصفهانی چی میگه؟ میگه اونی که مانع از تعبده به استصحاب اینه که ما قطع پیدا کنیم به امتناع تعبد، و الا یک دلیلیست آمده میگه که مثلا فلان مطلب واقع شد، یک خبر ثقه‌ای از امام نقل میکنه که فلان امر واقع شده. خلق الله الارواح قبل الاجسام به الف ایام. فلاسفه میگن این محال، ارواح به معنای معهود جسمانی الحدوث و روحانی البقا هست، معقول نیست قبل از وجود انسان روح انسان خلق بشه. برخی هم مثل متکلمین میگوین نه خیر این ممکن است. ما شک میکنیم، اشکالی نداره، علم به امتناع مدلول و محکی این حدیث نداریم، تعبد پیدا میکنیم به چیزی که احتمال میدهیم ممکن باشد، این که محذوری ندارد، بلکه مرحوم شیخ انصاری اصالت الامکان رو جاری کرد. خب در بحث حجیت اماره گفت، حالا ابن قبه میگه حجیت اماره محاله، آیه میگه خبر ثقه حجته. خب من نمیدونم مدلول این آیه ممتنع است طبق گفته ابن قبه یا ممتنع نیست. عقلا عمل میکنن به خبر، خبر معتبر یا ظهور معتبر، مادامی که علم ندارن به امتناع مضمون ها. اینجا هم همینطوره. استصحاب میگه که من شما را تعبد میکنم که وجوب غیری فعلی ندارد مقدمه واجب. این متعبدون به محتمل امکان و امتناع هست، مشکلی نداره، ما موظفیم بپذیریم، از ظاهر خطاب این را بپذیریم. صرف احتمال امتناع مضمون خطاب که مانع از حجیت خطاب نیست. ما عرضمون اینه که این فرمایش محقق اصفهانی در صورتی درسته که خود حجیت عموم دلیل استصحاب مبتلا به شبهه امتناع نباشه. یعنی چه؟ یعنی مرحوم آخوند اگر نظرش این باشه، خوب دقت کنید که در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی گفته، گفته که حکم فعلی با حجیت اماره برخلاف قابل جمعه، یعنی حرمت فعلی شرب توتون با حجیت این خبری که میگه شرب توتون حلال مشکل نداره، با اصالت الحل مشکل داره، با استصحاب عدم حرمت مشکل داره، اما با حجیت اماره ای که میگه شرب توتون حلال مشکل نداره. اینو تو بحث جمع حکم ظاهری و واقعی گفته. چرا؟ چون مفاد حجیت این خبر ثقه که میگه شربتتون حلال معذریت و معذریته، تو معذوری، اذن در ارتکاب نمیده، که مثل که تو قاطعی به این که شربتتون حلال است، این منافات دارد با حرمت فعلیه شربتتون، حرمت فعلیه به این معنا که مورا کراهت لزومیه دارد نسبت به شربتتون، ولیکن تو معذوری، تو مستحق عقاب نیستی اگر شربتتون کردی، چون قصد داشتی شربتتون حلال است. حال شارع میگوید خبر ثقه هم که گفت شربتتون حلال است، تو معذوری، اما من اذن در ارتکاب نمیدهم، من راضی نیستم بخوری این حرام را، من راضی نیستم سیگار بکشی، اما انشاء معذریت کردم برات، عقابت نمی کنم، امن از عقاب داری، اما راضیم سیگار بکشی شربت تو مکنی، ابدا، حرمت فعلیه دارد شربت تو. اما شارع اگر بیاد بگه که هازا لک حلال، یعنی اذن در ارتکاب، این جمع نمیشه با حرمت فعلی شربت تو. ظاهر مرحوم آخوند اونجا اینه که استصحاب هم، چون تو حاشیه رسائل هم در کفای استصحاب رو نگفته، فقط اصالت الحل رو گفته، ولی در حاشیه رسائل بیشتر گفته، ظاهرش اینه که استصحاب هم همینه، یعنی استصحاب حل هم به منزله قاعده حل. تو بحث اجزا هم گفت بل و استصحاب هم آفی و چن قوی، یعنی مفاد استصحاب حلیت اذن در ارتکاب. خب میگیم جناب محقق اصفهانی با این مبنای صاحب کفای خیلی حرف خوبی زدی. چرا؟ برای این که حجیت عموم استصحاب یعنی حجیت اماره، یعنی معذریت، تو معذوری در این که بگی اینجا استصحاب جاری است، اما شاید استصحاب عدم وجوب غیری مقدم واجب جاری نباشد ها، چون شاید مستلزم محال باشد، مستلزم تفکیک بین المتلازمین باشد، ولی تو عموم دلیل استصحاب برای حجت یعنی معذریت داره. این خوبه، این حرف خوبه، یعنی حجیت عموم استصحاب هیچ محذوری ندارد، چون یقینا مستلزم ارتفاع فعلیت حکم واقعی نیست طبق این مبنای صاحب کفایه، مثل حجیت خبر ثقه بر حلیت شرب توتون که یقینا محذور ندارد، چون مستلزم انتفاع فعلیت حرمت واقعی شرب توتون نیست، جمع میشه با حرمت واقعی فعلیه شرب توتون. اما استصحاب شاید جاری نباشه، چون استصحاب با فعلیت وجوب غیری جمع نمیشه، استصحاب عدم وجوب غیری، و اون شبهه استلزام محال درش هست، اما شما تا یقین نداری که استصحاب ممتنعه، عموم دلیل لا تنقض الیقین بشه میگه تو معذر داری نسبت به جریان استصحاب در اینجا، این که مستلزم ارتفاع فعلیت حکم واقعی نیست. اما صاحب دلیل خاص دلیل خاص هم بود دلیل خاص یعنی این نسته قطعی و صدور و قطعی و داره بگه استصحاب جای خب بعد از اینکه این نس آمد یقین پیدا میکنیم به عدم ملازمه بین وجوب بین فعلیه نه دیگه شما فهمیدید نسته قطعی و صدور و نه ببینید دیگه دبه در نهارید نست قطعی و صدور و قطعی و دلاله و قطعی و جه وقتی داشتیم گفت که استصحاب کن عدم وجوب غیری مقدمه واجب را قطع پیدا می کنیم به عدم ملازمه بین الوجوب بین الفعلیین دیگه بین وجوب نفسی نماز و وجوب غیری وضو ملازمه نیست اگه ملازمه بود که نست قطعی برخلافش نمی آمد اما وضعی عمومه دلیل استصحاب موجب قطع نمیشه ولیکن صاحب کفایت تو بحث جمع حکم ظاهری و واقعی اینو گفته در بحث اجزا در باب اجتهاد و تقلید صریحا میگه میگه الحکم الواقعی لیس بفعلی ما لم تقم حجت المصیبت علی چرا؟ برای اینکه همون اماره بر حلیت شرب توتونم آخه شکلش اینه که حجتون معذرون ولی روحش چیه؟ روحش رضای مولاست به ارتکاب شرب توتون مولا وقتی میگه که صدق العادل فقط میگه آقا من راضی نیستم اگر فی علم الله حرام فعلی باشه شرب توتون مولا میگه من راضی نیستم شرب توتون بکنی ها حالا هرچی هم میگه ما نمیشتویم ولی بالاخره واقع اینه ولیکن تو معذوری امن از عقاب داری اینه خلاف مرتکز ظاهر حجیت امارم اینه که راضیست مولا طبق همین امارات عمل کنیم فرق نمی کنه روحش با قاعده هل شکلش فرق می کنه اینجا گفته کلو شن لکه الان اونجا گفته که خبر و ثقت حجه ای معذرون و منجه
فقط از براعت عقلی با براعت
حجه بله فقط براعت عقلیه با فعلیت واقعی جمع میشه یعنی اما براعت شرعیه رو که معلوم آخوندم مفته جمع نمیشه با حکم فعلی حجیت اماره بر حلیت هم جمع نمیشه میگم آخوند در اجزا داره در اجتهاد تقلید هم داره هم ما قبل بحث جمع حکم ظاهری و واقعی هم ما بعد آن تا کسی نگه که عدول کرده از حرفش در بحث اجزا جواب سوم که جواب ما هست از این ایراد اول اینه که آقا استصحاب عدم وجوب غیری مقدمه اگر اذن میداد در ترک مقدمه خب این منافات داشت با فعلیت وجوب غیری مقدمه ولیکن بعد از این که ذل مقدمه واجب فعلیه عقلم میگه که لابد من الاتیان بالمقدمه استصحاب عدم وجوب شرعی غیر مقدمه به معنای ترخیص در ترک مقدمه نیست به معنای ترخیص در ترک آثار دیگر وجوب شرعی مقدم است مثل حرمت اخذ اجرت بر واجبات و امثالا ولی مفاد استصحاب عدم وجوب غیری شرعی مقدمه اذن در ترک مقدم است مگر کسانی که میگوین مقدمه واجب شرعن واجب نیست میگن شما شرعن معذورید در ترک مقدمه اینجور نمیگن این روحش برمیگرده به این که بابا شما معزونید در اخذ اجرت بر این مقدمه چون استصحاب میگه این مقدمه واجب واجب شرعی نیست پس کبرای حرمت اخذ اجرت بر واجبات شامل این نمیشه در واقع با فعلیت حرمت اخذ اجرت بر واجبات جمع نمیشه این تعبد به استصحاب عدم وجوب شرعی غیری مقدمه واجب ما که کار با اون نداریم که.
اونم جذب نشه.
نه جذب پیدا بکنید. جذب پیدا کنید که حرمت فعلیه ندارد اخذ اجرت بر این مقدمه واجب. این که مستلزم تفکیک بین اراده نفسیه واجب نفسی و اراده غیریه مقدمه آن نیست، بلکه اراده نفسیه نسبت به عدم اخذ اجرت بر واجبات منتفی می شود. خب بشود، اون که مهم نیست. پس این اراده اول به نظر ما قابل جواب بود با این جوابی که عرض کردیم. اما ایراد دوم اینه که گفتن آقا استصحاب در جای جاری بشه که امر وضع و رفعش بید شارع باشه، وجوب مقدمه بنابر قول به ملازمه از لوازم ماهیت وجوب نفسی ذل مقدم است و مجعول شارع نیست. شارع انسان را ایجاد میکنه، اما لوازم ماهیت انسان مثل امکان، اون که مجعول مولا مجعول خدا نیست، لوازم الماهیه است. اینجا هم وجوب غیری مقدمه بنابر قول به ملازمه از لوازم ماهیت وجوب نفسی ذل مقدم است، مجعول شرعی نیست. کما اینکه جعل تکوینی به لوازم ماهیت مثل زوجیت اربعه تعلق نمیگیره، خدا اربعه رو ایجاد میکنه، زوجیتش رو که ایجاد نمیکنه، او خود به خود موجود میشه. اینجا هم خدا وجوب نفسی ذل مقدمه رو ایجاد میکنه، وجوب غیری مقدمه خود به خود ایجاد میشه، مجعول شارع نیست. صاحب کفایه گفته مجعول به ذات نیست وجوب غیری مقدمه، مجعول به تبع که هست، به تبع جعل وجوب نفسی ذل مقدمه جعل میکنه مولا وجوب غیری مقدمه رو، مجعول به تبع است. همین که مجعول به تبع بود امر وضعش بید شارعه، چون امر وضعش بید شارعه استصحاب هم جاری میشه در او. هر چیزی که امر وضعش بید شارعه باشه امر رفعش هم بید شارعه، ولو به رفع ملزومش. خب شارع میتونه نماز رو واجب نکنه، وقتی نماز رو واجب نکرد وضو رو هم واجب غیری نمی کنه. پس امر وضع و رفع وجوب غیری مقدمه به ید شارع و این اشکال وارد نیست. اصلا من عرضم اینه، ولو ما خیلی نمی خواهیم دخالت کنیم در تخصص دیگران، لوازم الماهیه اصلا مربوط به عالم وجود نیست، مربوط به عالم واقعه. مثل امتناع شریک الباری، امکان انسان، و اصلا جعل نمیشه لوازم الماهیه چون عالم واقعه، عالم وجود نیست که جعل بشه. و اینی هم که محقق اصفهانی فرموده لازم الماهیه لازم الوجودین ذهنیه و خارجی است، اصلا درست نیست. لازم وجود اعم از وجود ذهنی و خارجی گاهی موجوده، لازم الماهیه اصلا موجود نیست، مربوط به عالم واقع. مثل امتناع اجتماع نقیزین، امتناع اجتماع نقیزین این لازم الماهیت اجتماع نقیزینه، این لازم وجود اعم از ذهنی و خارجی امتناع نقیزینه. پس جناب صاحب کفایه اصلا بهتر بود بگید وجوب غیری مقدمه لازم الماهیه نیست، لازم وجود وجوب نفسی لزل مقدمه است. این یک مطلب. مطلب دیگر، جناب صاحب کفایه سری که درد نمی کنه دستمال می مندی چی؟ ولی متاسفانه همه جا این دستمال رو بستی. کی گفته که امر در مستصحب، مستصحب ما باید قابل وضع شرعی باشه تا قابل رفع شرعی باشه. شما استصحاب استقبال قبله نمی کنی؟ استصحاب سطر نمی کنی؟ طرف یک صدایی ازش اومد نمی دونه که ساتر عورتش پاره شد یا نه، خب استصحاب میکنه بقا استطر را. این حکم شرعیه؟ این موضوع حکم شرعیه؟ این متعلقه، متعلق که موضوع حکم شرعی نیست. استصحاب در مقام امتثال، نه استصحاب در حکم شرعی است نه در موضوع حکم شرعی. ولیکن همین مقدار کافی است که تعبد ظاهری به آن معقول است. یکفی در استصحاب که تعبد ظاهری به آن معقول باشد. اینجا هم تعبد ظاهری به عدم وجوب غیری مقدمه واجب معقول است و در ید شارع هم این تعبد ظاهری، ولو واقع مستصحب در ید شارع نباشد، فضلا از این که در ما نهنفی به قول صاحب کفایه وجوب غیری مقدمه طبعا در ید شارع است. یعنی شارع میتونه، دارم حاشیه میزنم به حرف بهوسا که اونم شبهه کرده که شارع مگه میتونه وجوب غیری مقدمه رو انشاء نکنه برابر قول به ملازمه. بله میتونه وجوب نفسی ذل مقدمه رو انشاء نکنه، اراده نکنه، دست خودش دست اراده نکنه. شما نماز بخونید، کمان که در مورد حرج گفته لازم نیست شما فعل حرجی رو انجام بدید، به تبع این که دست برداره از وجوب نفسی ذل مقدمه، خب وجوب غیری مقدمه هم ازش دست برداشته میشه. امره پس همین کافیست که امر وضع وجوب غیری مقدمه و رفع آن به ید اشاره است، ولو به تبع، به تبع رفع ید از وجوب نفسی ذل مقدمه، امرش به ید اشاره است. و مهم در مقام اینه که عرض کردم اصلا نیاز به این حرفا نیست، در استصحاب تعبد ظاهری باید اثر داشته باشه، مثل تعبد ظاهری به بقاء سطر در نماز که نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است. ولا قد رکعت، رکوع شما در ید خدا به ما هو شارع چیکار داره به خدا؟ شما یا رکوع کردی یا نکردی دیگه، امر رکوع که به ید اشاره نیست، اما تعبد ظاهری به رکوع در ید اشاره است و همین کافی است. ولذا این ایراد هم تمام نیست، کلام واقع میشه در ایراد سوم که ایراد آی خوئیه. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.